بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بر این بود که در استصحاب بنابر تعریفی که مرحوم آقای آخوند ارائه کردند، حقیقت استصحاب عبارت است از حکم به بقا و حکم به بقا چه بر مبنای خوبه ها و چه بر مبنای این که ما منشأش را حکم عقل بدانیم، چه افاده زن بدانیم، چه اجماع بدانیم، چه اخبار بدانیم. به هر حال دو رکن اساسی در استصحاب از این حقیقتی که در همه تعاریف وجود دارد به دست میاد: یکی یقین به حدوث شیئی و دوم شک در بقای. و از اونجایی که یقین و شک به تصورات نمیتواند متعلق بشه، پای قضیه به میان میاد، چون یقین متعلقش باید یک امر تصدیقی باشه، لذا یک قضیه متیقنه داریم و یک قضیه مشکوکه که باید برای تحقق شک در بقا این دوتا قضیه متحد باشن موضوعا و محمولا. و نتیجه بحث هم این شد که ملاک در اتحاد قضیتین نظر عرف است. فرمودن در موضوعات خارجی و در احکام شرعی جزئی، خب مسئله کاملا روشنه، اشکالی نداره، فقط مسئله شک در بقا و اتحاد قضیتین در احکام شرعی کلی درش اشکالی بود که مرحوم آقای آخوند این اشکال را ذکر کردند و پاسخ دادن. خلاصه پاسخ این شد که به هر حال ملاک در اتحاد قضیتین عرفه و نظر عرفه. عرف بعضی از امور را جزء مقومات موضوع نمی داند، بلکه جزء حالات می داند. فرق است بین چیزی که از حالات یک شی باشد یا از مقومات او. لذا به نظر عقل تغییر حالت برای یک شی باعث تغییر اون شی میشه. یعنی در دقت عقلی اگر حالت ها عوض بشه این دو تا موضوع میشه، اما عرف بنابر مسامحاتی که دارد این تغییر حالات رو به حساب تغییر در موضوع نمیبینه. میگه این موضوع در صورتی تغییر میکند که مقومتش عوض بشه. اگر مقومتش پابرجا باشه ولو حالاتش تغییر بکنه، این سبب تغییر موضوع ولی نمیشود. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخونده که حالا یک به اصطلاح بحثی رو به همین مناسبت، اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن که امروز بیشتر باید از روی عبارت مسئله رو توضیح بدیم و تطبیق بکنیم. ما تا اینجا خوندیم که اصل این که جریان استصحاب در احکام شرعی کلی به مکان من الامکان، پس استصحاب در احکام شرعی کلی با با این توضیحاتی که ما دادیم ممکنه و هیچ اشکالی رو تولید بله نمی کنن. اینجا یک سؤالی پیش میاد انقلت که این که شما فرمودی انقلت مقدر خطاب به آقای آخوند، این که شما فرمودی که ملاک در بقای موضوع و اتحاد در قضیتین عرفه، این در صورتی درسته که ما مدرک حجیت استصحاب را روایات و اخبار بدانیم، اما اگر ملاک حجیت استصحاب بناء عقلا باشه یا اجماع باشه یا افاده زن باشه، این نمیتونه مشکل را حل بکنه. این عرض به حضور شما فقط رو اون مبنا قابل حله که چرا؟ چجوری؟ چون روایات گفته یقینت رو به شک نقض نکن. خب روایات هم القاء به عرف شده، خب عرف هم بقا را به تغییر حالات منهدم نمی بینم، همینقدر که مقومات باشه به نظرش کافیه. اما اگر ملاک اجماع باشه، اگر ملاک بناء عقلا باشه، حکم عقل باشه، ما دیگه نمیتونیم این پاسخ رو بدیم، دیگه پای عرف رو نمیتونیم وسط بکشیم. اونجا دیگه دقتهای عقلی به میان میاد. مرحوم آقای آخوند گویا میخوان بگن نه، در هر یکی از این مبانی ملاک نظر عرفه، فرق نمی کنه که حجیت استصحاب را ما از باب روایات بدانیم یا از باب اجماع بدانیم، هر کدام باشه ملاک برای بقا در یک همچین مسئله عرفه. ببینید ضرورته صحت امکان دعوا بناء العقلا علی البقاء تعبدن. ای کسی بیاد ادعا کنه که بگوید که عقلا سیرشون بر اینه که تعبدن حکم به بقاء میکنن، یا چون ظن به بقا دارن حکم به بقا میکنن، تعبدن او لکونهی مزنونن، یا برای این که بهش مزنونن، یعنی ظن به بقا دارن، چون ظن به بقا دارن حکم به بقا میکنن. ولو نوعن، ولو ملاک را ما ظن نوعی بدانیم، یک کسی شخصا خودش ممکنه ظن به بقا نداشته باشه، ولی ملاک برای حکم به بقا ظن نوعی است. او دعوا دلالت نص، امکان دعوای اینکه بگیم نص دلالت کرده بر او، روایات، او قیام الاجماع علیه قطعا، یا ادعای اجماع بکند بر اینکه عرض به حضور شما باید حکم وقاع بشه. همه اینا امکان داره و صحیحه، هیچ فرقی هم بین اینکه از راه بناء عقلا باشه یا از راه اخبار باشه یا از راه اجماع نمی کنه. در هر سه ملاک عرفه، بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا او عقلا، فرق نمی کنه که دلیل حکم شرعی نقل باشه یا عقل باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این حکم شرعی با روایت ثابت شده، روایت گفته نماز جمعه واجبه، اصل ثبوت حکم شرعی با روایت بوده، الان هم که شک در بقا میکنیم و میخواییم حکم به بقا بکنیم میتوانیم. اما الاول فواضح هم، این دیگه روشنه، حکم به بقا چیزی که با شرع ثابت شده مشکل نداره که حکمی که با شرع ثابت شده یقیناً شرع او رو ثابت کرده، اگر الان شک در بقایش بکنیم میتونیم حکم به بقا بکنیم بلا اشکال. و اما ثانی، یعنی اونجایی که دلیل حکم شرعی عقل باشه. یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، یعنی این که این حکم شرعی سابقا به وسیله عقل ثابت شده، خب با یه دلیل عقلی این حکم ثابت شده، حالا ما شک در بقاء اون کردیم، بازم برای شک در بقاء ملاک نظر عرف. یعنی همین که میگیم بقاء او ولو حکم شرعی با دلیل عقلی ثابت شده، اما ملاک در بقاء چیه؟ عرف. چرا؟ برای این که عرف میگه خیلی خوب، این موضوعی که عقل سابقا این حکم رو براش ثابت کرد، این موضوع مقدماتش پابرجاست. الان هم ما نمیدونیم باقی حکمش یا نه، حکم به بقا میکنیم، عرف مقدماتش را پابرجا میبیند، لذا میگه این موضوع همونه، شک که در بقا حکمش میکنه حکم بقا میکنه. پس فهم نمیکنه اون حکمی که در سابق ثابت شده، اون یقین ما به حکم شرعی ناشی از یک دلیل نقدی باشه یا ناشی از یک دلیل عقلی باشه. و اما الثانی فلان الحکم الشرعی المستکشف به عند طرق انتفاع محتمل دخله فی موضوعه مما لا یرا مقدما له، حکم شرعی مستکشف به دلیل عقل، حکم شرعی که از راه عقل ثابت شده، در زمانی که عارض بشود بر او انتفاع چیزی که ما احتمال میدهیم دخل در موضوع دارد، ها مثلا صلات الجمعه فرض کنیم، حالا ها یا دعای عرض به حضور شما، یه مثالی بزنیم که حالا از راه دلیل عقلی ثابت شده بشه، وجوب شکر منعم مثلا. خب این وجوب شکر منعم یه حکم عقلی است، ما از این یک حکم شرعی به دست میاریم. خب حالا فرض کنید ما این حکم در زمان پیغمبر ثابت شد، الان شک میکنیم که آیا اون حکم باقیه یا نه، فرض ما اینه از راه دلیل عقلی ثابت شده، احتمال میدیم در موضوع مسئله زمان حضور معصوم مدخلیت داشته باشه که الان زمان معصوم نیست، منتفی شده، انتفاع محتمل دخله فی موضوعه انتفاع پیدا کرده، چیزی منتفی شده، چیزی که ما احتمال میدیم در موضوع حکم شرعی ها دخیل باشه. البته این خصوصیت رو داره اون چیز، این مما بیان محتمل است. اونی که ما احتمال دخالتش رو در موضوع حکم شرعی میدهیم، مما لا یرا مقدما له، از چیزهایی است که مقدم موضوع ها نیست، بلکه جزء حالات موضوعه. خب فلان الحکم الشرعی کان مشکوک البقاء عرفا، این حکم شرعی مشکوک البقاء است عرفا، یعنی از نظر عقلی مشکوک البقاء نیست، اما از نظر عرف چیه؟ و ملاک امام همینه، لاحتمال عدم دخلهی فیه، واقعا لاحتمال عدم دخلهی، یعنی دخل چی؟ اون محتمل دخلهو، عنایت فرمودید؟ اون محتمل دخلهو فیه، یعنی فی موضوع، فی الموضوع واقعا، یعنی در واقع ممکنه دخالت نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی از نظر عقلی درست تغییر کرده، ولی این تغییر در خود حکم شرعی و موضوع حکم شرعی دخالتی نداره. و ان کان الله حکم للعقل بدون قطعا، اگرچه عقل بدون این مسلم حکمی نداره، یعنی عقل میگه اگه بخوایم بلاک عقل باشه، میگه این شی دیروز این حالت رو داشت، این قید رو داشت، الان نداره، پس حکم نداره. به عبارت دیگر خوب دقت کنید، دیروز زمان پیغمبر، عقل ما دلیل شد و ما از او یه حکم شرعی رو به دست آورد، این مال زمان سابق. در زمان لاحق اگر سراغ همون عقل بریم، دیگه اون حکم شرعی رو نمی کنه، چون تغییر کرد. اما ما به عرف که مراجعه می کنیم، میگه این همونه، حکم شرعی ساخت. از این تو یک اشکال مهم می تولید میشه. شما چطور در زمان حدوث این حکم شرعی رو از دل دلیل عقل گرفتی؟ به عبارت دیگر ملازمه بین این دو حکم هست یا نیست؟ اصلا شما از راه ملازمه این حکم شرعی رو به دست آوردید؟ علت و دلیل، ببخشید، دلیل این حکم شرعی خودش یک دلیل عقلی بود، پدر و مادر این حکم شرعی عقل بوده. حالا امروز همون عقل رو اگر بیاریم، یه این بچه من نیست، همون عقل این حکم شرعی ازش به دست نمیاد، اما شما میگید حکم شرعی هست. اونی که سبب حکم شرعی بود در دیروز، امروز میگه بابا این حکم نیست، اما شما میخواد بگید این حکم هست. سوال و اشکال اساسی اینه که چطور میشود که شما در زمان لاحق از راه استصحاب میخواهید حکم شرعی را که قبلا عقل ثابت کرده در زمان لاحق هم ثابت کنید، در حالی که خود عقل الان چنین حکمی را نداره؟ این چطور میشه اینها؟ مرحوم آقای آخوند جواب میدن. این بحث امروز نظر متنی مقداری دقت بیشتری میخواد. مرحوم آقای آخوند جواب میدن که شما در مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع باید توجه بکنید، این نکته مهمیه، که این ملازمه بین حکم شرع و عقل مربوط به مقام اثبات و دلالت، نه مقام ثبوت و واقع. یعنی به عبارت دیگر در مقام اثبات ما از راه ملازمه حکم شرعی رو به دست میاریم. یعنی چی؟ یعنی حکم عقلی ما را دلالت و راهنمایی به یک حکم شرعی میکنه. وقتی عقل یه حکمی کرد، این راه رو برای کشف یک حکم شرعی برای ما باز میکنه. اما این معناش این نیست که در واقع هم بین اینها ملازمه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که از نظر ملاک و منات هم حکم شرعی تابع حکم عقل باشه. به این معنا که اگر عقل در جایی حکمی نداشت، شرع هم حکمی نداشته باشه. پس خوب دقت کنید، این مسئله ملازمه بین حکم شرع و عقل مربوط به مقام چیه؟ اثبات، مقام استکشاف. یعنی ما که میخوایم حکم شرعی رو به دست بیاریم، دلیل عقلی برای ما دلالت میکنه، ما رو راهنمایی میکنه. اما این معناش نیست در مقام واقع و ثبوت هم بین اینها ملازمه باشه. یعنی هر جا عقل حکم داشت شرع هم داره، هر جا عقل نداشت شرع هم نداره. چه بسا عقل به بعضی از ملاکات دسترسی پیدا نکنه. عقل خیلی جاها ملاکات رو نمیفهمه. بس بگیم حالا که عقلم نمیفهمه، در واقع شرعم حکمی نداره. اینا فرمودید؟ پس این خیلی نکته مهمی است که ملازمه بین حکم عقل و شرع مربوط به مقام دلالت و استکشافه، هیچ ربطی به مقام واقع و ثبوت نداره. این اصطلا پاسخی که مرحوم آخوند میدهن. ببینید، این قلت کیفه حازا، چطور این ممکنه؟ حازا یعنی چی؟ این که عقل حکمی در زمان لاحق نداره، اما شما میخواهید، نه ما میخواییم با استصحاب بگیم در زمان لاحق حکم شرعی هست، چون ملاک رو عرف قرار دادیم ما. این قلتو به اینجا میخواد اشکال کنه که چطور میشه شما بیاد بگید در زمان لاحق حکم شرعی وجود دارد، در حالی که عقل حکمی نداره، چون فکر کرده تغییر کرده موضوع. در حالی که همین حکم شرعی قبلا به وسیله حکم عقل ثابت شده بود، چطور دیروز از او به دست آمد اما امروز دیگه کاری ما به عقل نداریم؟ کیفه هازا مع الملازمه بین الحکمین، در حالی که بین این دوتا ملازمه، دیروز با هم ملازمه داشتن، امروز ندارن. زمان سابق از راه ملازمه وارد شدید، شما امروز ملازمه رو دارید نفی میکنی. قلتو ذالک، اینی که ما گفتیم که امروز در زمان لاحق حکم شرعی ثابت میشه ولو عقل حکمی ندارد، لأن الملازمه بین عقل و شرع انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف. اصلا این ملازمه بین حکم عقل و شرع مربوط به مقام چیه؟ اثبات و مقام دلالت و مقام استکشاف، لا فی مقام ثبوت، مربوط به مقام واقع نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که در مقام واقع هم بین اینا ملازمه باشه. یعنی شرع ببینه هر جا عقل حکم میکنه، شرع هم بشینه عقل کنه، حکم کنه. نه، عقل یه راهی برای کشف حکم شرعی، برای دلالت بر حکم شرعی. اما اینجور نیست که در مقام واقع هم ملاکات و منافعات اونا یکی باشه. یعنی هر جا عقل حکم داره شرع هم داشته باشه، هر جا نداره اصلا شرع حکم داشته باشه در مقام واقع. نه، این نمیتونه باشه. فعدم استقلال العقل الا فی حال غیر ملازم لعدم حکم شرع فی تلک الحال. این عبارت غلطه، یه مشکلی داره عبارت رو. شما عبارتون چیه؟ بله؟ نه همون از همون فعدم و استقلال العقل بخونید. فی غیر تلک الحال ها، اینجا یا باید بگیم فی غیر تلک الحال که عبارت این میشه، ایشون نتیجه میگیره. پس این که ما گفتیم این ملازمه مربوط به مقام ثبوته، ببخشید مربوط به مقام اثباته نه مقام ثبوت، نتیجه ای که ما میگیریم اینه، معناش اینه که عقل در زمان سابق حکم داره، در زمان لاحق ها نداره. عدم و استقلال العقل الا فی حال غیر ملازم لعدم حکم شرع فی غیر تلک الحال. خلاصه معنای عبارت اینه که اگر عقل در زمان سابق حکمی داشت و در زمان لاحق حکمی ندارد، این ملازم با این نیست که شرعم در زمان لاحق حکمی ها نداشته باشه. شرع همانطوری که سابقا حکم داشت الان هم داره، منتها سابقا حکمش را ما از راه عقل به دست آوردیم، الان شک کردیم. عرف دیگه همون موضوعه، حکم را ما ثابت میکنیم، ولو که الان عقل حکمی نداشته باشه، نداشته باشه. و ذالک، ذالک یعنی عدم الملازمه لاحتمال. البته اینجا یه راه دیگری برای اصلاح عبارت هم هست که حالا دیگه او را به اصطلاح میگذاریم. و ذالک یعنی این عدم الملازمه لاحتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم شرع من المصلحه او المفسده التي هي ملاک و حکم العقل کان على حاله في کلتا الحالتين و ان لم يدركه الا في احداهما. میفرماید این که ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، احتمال دارد برای چی باشه؟ احتمال این هست که اون چرا که ملاک حکم شرعه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدن، درسته؟ ما گفتیم احتمال این که ملاک حکم شرع که عبارت است از مصلحت یا مفسده ای که ملاک حکم عقلم هست، کان علی حالهی فی کلتا الحالته. چرا ملازمه نیست؟ خوب دقت کنید، بیان ملازمه اینه، میخوان بگن آقا لعل این عملی را که شرع دیروز از عقل به دست آوردیم، ما حکم شرعی که ما از دلیل عقلی به دست آوردیم، دلیل عقلی معنات را میفهمه، عقل در زمان سابق معنات حکم را فهمید و ما را راهنمایی کرد، ما حکم شرعی را از کمک عقل با کمک عقل گرفت. لعل امروز عقل اون معنات را نمیفهمد، درک نمیکند، اما اون ملاک هست. این که عقل حکمی ندارد غیر از این است که حکم به عدم داشته باشه. عقل الان این ملاک رو نمیفهمه، نه اینکه میگه این منات نیست. عدم الفهم للمنات غیر از فهم عدم مناته. عقل نمیگه الان در زمان لاحق این منات نیست، عقل میگه من نمیفهمم، این عوض شده، این یه چیز دیگه است. اینا فرمودید اینه که ما میگیم ملازمه نیست. اگر ملاک را اون روز هم عقل فهمید هم شرع فهمید، حالا امروز شر میفهمه عقل نمیفهمه، این هیچ اشکالی نداره. ما میگیم ملازمه این نیست. چرا؟ چون لعل امروز در زمان لاحق عقل این منات رو دسترسی نداشته باشه. دسترسی نداشتن عقل دلیل بر این نمیشه که این ملاک نباشه. قناعت فرمودید؟ و ذالک یعنی این عدم الملازمه لاحتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم شر من المصلحت اول مفسده، اون چی که ملاک و حکم شر از مصلحت یا مفسده، التي هي ملاک و حکم العقل، احتمال دارد. کان علی حاله فی کلتا الحالتین، این کان علی حاله اونی که ملاک حکم شر بوده و ملاک حکم عقلم بوده در هر دو حالت باقی بمونه. و ان لم یدرک و الا فی احداهما، اگرچه عقل درک نمی کند هو اون ملاک را مگر فی احداهما، یعنی فی یکی از این دو حالت. که کدام حالته؟ همون حالت اول، همون حالت سابق. چرا؟ لاحتمال، این لاحتمال علت برای کان علی حاله است. عنایت بفرمایید. لاحتمال عدم دخل تلک الحاله فی، چون احتمال دارد که این حالت در ملاک مدخلیت نداشته باشه، یعنی حالت سابقه در ملاک مدخلیت نداشته باشه. چرا این کان علی حاله فی کلتا الحالتین؟ چرا این ملاک هم دیروز بود هم امروزه؟ لعل احتمال داره بگیم دیروز بودن و حالت سابقه بودن او در ملاک مدخلیت نداره. او احتمال ان یکونه، این او در حقیقت راه دومی است برای بقای ملاک. راه اولش همین بود، لاحتمال عدم دخل تلک الحاله، این او عطف به لاحتماله. او احتمال ان یکون معه ملاک آخر بلا دخل فیه اصلا، یا نه اصلا ما از راه دیگری وارد میشیم. احتمال دارد که بگیم ان یکون معه، مع اون ملاک، اون ملاکی که دیروز بود، ملاک دیگری است بدون دخالتی لها برای اون حالت سابقه، تلک الحاله، لها به تلک الحاله میخوره، فیه در این ملاک دیگر اصلا. و امکان لها برای اون تلک الحاله دخل فی ما طلع علیه، اگرچه اون حالت دخالت دارد در چیزی که اطلع العقل علیه من الملاک، اون حالت، حالت دیروز، حالت سابقه برای فهم عقل مؤثر بود نه برای ملاک. ببینید یه وقت میگیم حالت سابقه در اصل ملاک مدخلیت داره، یه وقت میگیم در چی مدخلیت داره؟ در درک عقل. بود و نبود ملاک غیر از فهمیدن عقله، چه بسا ملاک باشه اما عقل نفهمه. این حالت دیروز برای عقل شرایطی رو به وجود آورد که این ملاک را اطلاع پیدا کرد، و امروز راه اطلاع عقل بر اون ملاک بسته است. عنایت فرمودید؟ میگه احتمال داره یه ملاک دیگری امروز باشه که عقل اینو نمیفهمه، اگرچه اون حالت سابقه بودن، اون حالت دیروز برای فهم عقل از اون ملاک مؤثر بوده اما نه برای اصل ملاک، برای فهم عقل اون حالت مؤثر بود. یعنی یه شرایط ایجاد شد که عقل این ملاک رو کشف کرد، امروز ممکنه اون شرایط فراهم نباشه. این دلیل نمیشه که عرض به حضور شما پس حالا که عقل حکمی نداره پس شرعم حکمی نداشته باشه. و بالجمله حکم الشرعه انما یتبع یا یتبع ما هو ملاک حکم العقل، واقعا حکم شرع تابع ملاک حکم عقل است واقعا. یعنی چی؟ یعنی شأنن، لا ما هو منات حکمی فعلا، نه این که اون چیزی که منات حکم عقل است فعلا. چی میخواد بگه اینجا در این جمله؟ چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید. میخواد بگه ببینید، تبعیت شرع از عقل دائر مدار حکم فعلی عقل نیست. اینجور نیست که اگر عقل یه جا حکم فعلی داشت شرع هم تبعیت کنه حکم بکنه. اینجور نیست که اگر عقل حکم فعلی نداشت در جایی شرع هم حکم فعلی نداشته باشه. نه، چه بسا یه جایی عقل حکم فعلی نداره اما شرع حکم فعلی داره. چرا؟ علتش اینه که ممکنه شرع به لحاظ حکم واقعی این مسئله رو پیاده کرده، لذا در زمان بقا عقل دیگه حکم فعلی نداره، ولی ممکنه حکم واقعی چی باشه؟ محفوظ باشه. یعنی این چیز دیروز مصلحت داشت، عقلم مصلحتشو فهمید، به شرعم به ما هم کمک کرد، حکم شرعی رو به دست آوردیم، مصلحت بود. لعل امروز با این که خصوصیات عوض شده بازم اون مصلحت باشه، منتها عقل حالا اینو نمیفهمه، حکم فعلی نداره. بگیم حالا که عقل حکم فعلی نداره پس شرع هم نداره، نمیتونیم این حرفو بزنیم. لذا دیگه ببینید اصلا جای این اشکال نیست. ها، اصل اشکال که آقا اینا چطور دیروز با هم همراه بودن، عقل و شرع دیروز با هم یه چیز میگفتن در زمان سابق، حالا در زمان لاحق از هم جدا میشن، عقل میره یه راه شرع میره یه راه. ما میگیم اینجور نیست، دیروز مصالح رو عقل گرفت، شرع هم حکم شرعی هم از او به دست آمد، این مصالح باعث شد که ما این حکم شرعی را استفاده کنیم. امروز این مصالح رو عقل دست نمی کنه، حکم فعلی نداره. حکم فعلی نداشتن به این معنا نیست که اصلا عقل حکم به عدم می کنه، عدم الحکم غیر از حکم به عدم. عقل اینجا حکمی نداره، نه اینکه حکم به عدم بکنه. و بل جمله حکم الشرعه انما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعا، یعنی شأنن، لا ما هو منات حکمهی فعلا و موضوع حکمهی کذالک، یعنی واقعا و موضوع حکمهی کذالک، موضوع حکم عقلم واقعا، مما لا یکاد یتطرق الیه الاهمال ول اجمال. یعنی فهمیدن و نفهمیدن، تشخیص دادن و ندادن در حکم فعلی، هر جا فهمید حکم دنبالش هست اما موضوع حکم واقعی اینجا محقق داره. خب یا نمیفهمه، اونجایی که نمیفهمه دچار ابهام و اجمال میشه. مع تطرقه الی ما هو موضوع حکمه و شأنن و هو ما قام بهی ملاک و حکمه واقعا، اون چیزیست که قام بهی ملاک و حکمه واقعا. فرب خصوصیت لها دخل فی استقلاله، پس چه بسا خصوصیتی است که برای این خصوصیت دخالت در استقلال در حکم فعلی هست. یعنی اگه این خصوصیت باشه ما میدونیم که مصلحت عرض به حضور شما وجود داره، ما احتمال عدم دخلهی با اینکه احتمال دارد این دخل در حکم واقعی هم نداشته باشه. فبدونها یعنی بدون این خصوصیت لا استقلال له بشیء قطعا، بدون این خصوصیت استقلالی برای عقل به چیزی نیست قطعا. یعنی چی؟ یعنی عقل حکمی نداره. حکمی نداره یعنی حکم فعلی نداره. اینا رو فرمودید ما احتمال بقای ملاکی واقعا، با اینکه ممکنه این ملاک واقعا چیه؟ باقی باشه. و معه یعنی مع این احتمال بقاء ملاک یحتمل بقاء و حکم شرع جدا، چون احتمال بقاء و ملاک رو میدیم لذا حکم شرعی میگیم اینجا چیه؟ باقیست. لدورانهی یعنی لدوران این حکم شرع معه مع الملاک وجودن و عدمن، چون این دائر مداره اوست. فهم و تأمل جیدن ثم انه لا یخفا، که میماند برای فردا انشاءالله.